الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاصح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشا الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي أمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يغر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر بروی derdem. Ya sahib ezzemun, ben gereydust beruy zerdem. Az çe dermun nanemai من مریضم به تو رو آوردم چه کنم گر به نمایی تردم چه کنم گر به نمایی سردم نه تو این کار نخواهی کردن به تو زیبت که نگاهی کردن من که سر قدم از بنهادم من که سر بر قدم از بنهادم برهد هستی خود را دادم یوسف آل نبی نظری کن که زپا افتادم خائف از مهلکه مرسادم ان ربک لفی المرصاد خائف از مهلکه مرسادم تو مینداز مرا تو مینداز مرا از قلمت راه ده در حرم محترم و بعد فقط قال الحکیم جل جلاله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون خداوند همه ما رو رحمت فرماید صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما رو در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید عرض کردیم در یک سطر و در یک تیتر قرآن مجید اساس تسلط شیطان رو بر نفوس و دلها بیان فرموده که انما سلطانه علی الذین یتولونه
والذین هم بهی مشرکون، اونها که مشرکن به خدا و اونهایی که زیر بار شیطون میرن، حاضرن دل به شیطون بدن، حاضرن خط مشی از شیطون بگیرن، شیطان بر اینها مسلط میشه. و اما چجوری زیر بار شیطون میرن و شیطون به اینها چه راههایی رو نشون میده در آیات دیگه بیان فرموده که بنا گذاشتیم هر شب یکی از این راهها رو عرض کنیم. یکی از عمده ترین راهها این بود که شیطان گفت که لأزینن لهم فی الارض، خدا یا من یک کاری میکنم هر چی در زمین هست و تو رو زشت قرار دادی، من اینو به نظر مردم زیبا جلوه بدم، یه کاری کنم مردم زشتی ها رو مرتکب بشن بدون اینکه احساس زشتی بکنن، یعنی یه کاری میکنم قبح گناه از بین بره، یه کاری میکنم مردم زشتی ها رو زشت نبینن. بعد عرض کردیم راه مبارزه با این راه شیطانی اینه که آدم هر چیزی که به نظرش زیبا اومد، کسب و کار مثلا فلان طرز، فلان رقم معامله، فلان رقم قرارداد با فلان کس، فلان رقم شرکت با افراد، در معاملات، در افکار و اعتقادات، در اخلاقیات، در راه و روش، در سلوک خانوادگی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هرچه هر راهی را انسان به نظرش زیبا آمد، قبل از اینکه مرتکب بشه این احتمال رو بده که شاید این راه زیبا نیست، شیطان به نظرش زیبا جلوه داده است، به شرع مبین عرضه کنه، اگر شرع پیغمبر تأیید کرد زیبای واقعی است و الا بدارد زیبا که میبینه مال شیطونه. قرآن مجید هم این دستور رو فرموده، فرموده ان الذی تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اونهایی که متقین یعنی از خدا میترسن، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اونی که با هوای نفسش مخالفت کرده بنا گذاشته هر چی خدا گفت عمل کنه، یه همچه آدمی، کسی که قرار گذاشته که مسیر زندگی خودش را با تقوا شکل بده و از خدا هم در این مسیر کمک خواسته این جور آدمی قرآن می‌فرماید وقتی گروهی از شیاطین بهش حمله می‌کنند زود به یاد خدا می‌افته. اول نمیگه گفتن راست میگن، شاید شیطون هم راست میگن، نه، اول میگه ببینم خدا چی فرموده، میره سراغ پروردگار، تذکرو یعنی متذکر میشن به یاد پروردگار، بله، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینایی که فوری به یاد خدا میفتن چیکار میشه اون وقت؟ فاذا هم مبصرون، چشمشون باز میشه، حقیقت مطلب رو میبینن، اگر واقعا زشته میبینن زشته، هرچی هجوم بکنه که این کار زشت را به نظر متقی زیبا جلوه بدهد نمیتونه، چون او متصل شده است به حق، یعنی متوسل به پروردگار شده، متذکر شده، خودش رسونده در خونه پروردگار، خدا نجاتم بده، دشمن حمله کرده نجاتم بده، خدای من حقیقت امر رو به او نشون. این خیلی مهمه که انسان کارش به جایی برسه که حقیقت اشیا رو ببینه، خوب رو خوب ببینه، بد رو بد ببینه، این خیلی مهمه. آخه به قول بوعلی سینا الا من نزاع فی الصغری، همه دعواها در مصادیقه، در صغریات امور، یعنی چه؟ یعنی همه میدونن ظلم بده، همه هم قبول دارن، اما این کاری که من انجام میدم ظلم هست یا نه، بنده کار خودم رو ظلم نمیدانم، کار شما رو ظلم میدونم، شما هم کار خودتون رو ظلم نمیدونی، کار من رو ظلم میدونی، یعنی چه؟ یعنی میدونم ظلم بده، نمونه های ظلم را تشخیص نمیتونم بدم. واضح تر بگم، این نمونه خارجی و این عملی رو که واقعا ظلمه و زشته من ظلم نمیدانم، یعنی چه؟ یعنی اون رو زیبا میبینم. اگر واقعا معتقد باشم که همین کاری هم که من دارم انجام میدم ظلمه که نمیکنم، که من میگم بابا چه اشکال داره، ظلم بدن قبول دارم، اما این کار منم ظلمه قبول ندارم. چرا؟ چون اینو من زیبا میبینم، اشکال داره سه میبینم، توجیهش میکنم، میگم طوری نیست. چیکار باید کرد؟ باید رسید به یک کمالی که انسان حقایق اشیا رو ببینه، یعنی واقعا همین کار هم ظلم هست یا ظلمیست اینم بفهمه، فقط اینکه من قبول دارم ظلم بده به این اکتفا نکنه. چیکار باید کرد؟ قرآن میفرماید تذکرو، راهش این است که انسان متذکر شود به یاد هم، به یاد خدا بیفته و خدای متعال حقیقت رو به اینجا فرمود ان الذین تقوا، نتیجه تقوا اینه. پس اگر میخواید از شیطان در امان باشید تقوا داشته باشید. میگید آقا ما اگر تقوا میداشتیم که در خطر نبودیم از ناحیه شیطان، ما میخوایم از ناحیه شیطان در امان باشیم تا بعد متقی بشیم. نه عزیز من، نه جان من، اول انسان باید تقوا رو رعایت بکنه، چون شیطان تا آخر عمر با آدم کار داره، میاد سراغ انسان، زمین میخوره، باز به سراغ انسان، احوال انسان میفرسته، راه های مختلف، تازه او رو ول کردی، نفس رو چیکار میکنی؟ ان النفس لاماره بسوء. اینا اصلا کارشون اینه، یعنی حقایق رو مخلوط میکنن، جور دیگه جلوه میدن. اونی که واقعا بده یه کاری میکنن شما خوب ببینی. مثل بازی های فکری گرد کردن مردم، حالا اینا رو اسباب ترقی فکر میبینن. قرآن فرمود اگر تقوا داشته باشی اینجوری میشه. در یک جای دیگه هم فرموده یه ماده‌ای به نام فرقان در آیه به کار برده، خیلی قشنگه. میفرماید ان تتقوا الله، خیلی آیه عجیبه، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. آقا اگر تقوا داشته باشید، از خدا ترسید، بنابرای که حتی برده خدای متعال نجاتتون میده، خدای متعال هدایتتون میکنه، خدای متعال به شما یه نعمتی میده به نام فرقان. فرقان یعنی چه؟ فرقان یعنی ما یفرق و بهی بین الحق و الباطل. فرقان یعنی اونی که به برکت او انسان بین حق و باطل جدایی میندازه، تشخیص میده حق چیه باطل چیه. این خیلی نعمت بزرگیه، یه از برکات تقواست. اگه آدم تقوا داشت بعد دیگه اشتباه نمیکنه. ظلم بدن همه قبول دارن، تو مصادیق گیر میکنن چون تقوا ندارن. اگر انسان تقوا داشته باشه میفهمه واقعا ظلم واقعی کدومه، کدوم عمل ظلم، کدوم عمل ظلم نیست. شما الان به هر سنی مراجعه کن، میگه از ظلم خوبه یا بد؟ بگه بده. بگه این که حمله کردن به خونه امیرالمومنین ظلم نبود؟ میگه نه، برای مصلحت اسلام بوده. ببینید ظلم داره قبول داره، این عمل هم ظلم قبول نداره. گیرش کجا؟ تقوا نداره، تاریکه. الان که من تشخیص میدم این پایه است، تو راه رفتن حواسمون جمع میکنم سرم تو این پایه نخوره، چون نور هست، نور هست دیگه. این نور باعث میشه من اشیاء رو ببینم و راهمو تشخیص بدم. دلی که تاریک باشه و نور نداشته باشه، اشیاء درش مخفیان، مختفیان، انسان نمیفهمه. وقتی خدا نور انداخت به این دل، انسان میبینه حق اینه باشه. بعد در زندگی دیگه آدم به چه کنم گرفتار نمیشه. آقا کدوم راه حق؟ خب اینم روایت میخونه، اونم روایت میخونه. اینکه آدم نمیتونه بفهمه این روایت درست یا اون روایت درسته، این آخوند راست میگه یا اون آخوند راست میگه، این عالم راست میگه یا اون عالم راست میگه، ماره بی‌تقوایی خودشه. اگر آدم تقوا داشته باشه، قرآن ضمانت کرده که خدا فرقان بهت میده، نفهمه شرطش سواده و اون دهاتی باشه. اگر راستی بناش این باشه، هر چه خدا گفته بگی چش، این بناش این باشه، تسلیم امر خدا بشه، بناش استسلام باشه، بناش انقیاد باشه. عربه آمده خدمت پیغمبر یه سوسمار بزنه، یا محمد صلی الله علیه و آله، اللهم شما میگی من پیغمبرم. اگر راست بگی بگو این سوسمار با شما حرف بزنه، از تو آستینش یک سوسمار در اون انداخ رو زمین، سوسمار بنا کرد دویدن، پیغمبر برگشت بود یا رب اقبل، سوسمار برگرد، سوسمار برگشت من پیغمبر ایسا مقابل حضرت، چشم ها رو دوخته به حضرت، حضرت بگو یا رب من انا، سوسمار من چیم؟ یک مرتبه در حضور جمعیت اصحاب و این عرب سمسام نام یمنی این بار به صدا آمد، اشهدنک رسول الله و اشهدنک محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و سلم. من آمن بگه فقط ظفر و من لم یؤمن بگه فقط کفر. همینجور تا آخر عبارات عجیب و غریبی این سوسمار درباره پیغمبر گفت، گواهی میدم شما پیغمبر خدا هستی. و همینجور تا آخر عربه یه فکری گفت، یعنی من از این حیوان باید عرض شد که از حق دورتر باشم. این حیوان زبان بسته به حق اقرار کرد، من اقرار نخونم، من هم میگم اشهد الله اله الا الله و اشهد انک رسول الله. اسلام آمون، مسلمان شد. وقتی انسان بنا بگذاره به این که منقاد باشه، تسلیم باشه، خدای متعال نوری به دلش بیندازه، میبینه راست میگه یا پیغمبره. اگر غرور داشته آدم اول آمده برای چیز نفهمیدن، اصلا آمده برای اشکال کردن، آمده برای غر زدن، آمده برای نق زدن، آمده برای ایراد گرفتن، نه آمده برای چیز فهمیدن، نه آمده که اگر حقی بود بپذیره، باطل بود نپذیره. برای این نیامده، برای این آمده که ایستادگی بکنه. خب این آدم کوره، خدای متعال قلب او روشن نخواهد کرد. قصه ابو جهل رو بارها در منبرها گفتم، درخت رو پیغمبر ریز ریز کرد به خواسته او، آورد جلو برگردو مثل اول تو زمین رفت، آخر سر گفت چی میخواد؟ گفت عجب جادوگری هستی. یه اصلا به قصد این که اگر این پیغمبر راست میگه بهش ایمان بیاره نیامده جلو، این به قصد نیامده. تقوای اینه که آدم خودش رو اصلاح کنه. تقوای قلب، تقوای فکر و اعتقاد. آم من یا آقا رو قبول دارم پیغمبره، راستی فهمیدم پیغمبر. بنا گذاشتم هر حکمی رو که فهمیدم دستور این آقا بگم چش چون و چرا نکنم. این آدم خیلی میره جلو. کسی که بگه من باید دستورات پیغمبر رو بخندم اگه با عقلم جور داره من انجام بدم، این بدبخت بیچاره نفهمیده پیغمبر یعنی چه، نفهمیده معصوم یعنی چه، نفهمیده رسول الله یعنی کسی که از طرف خدا حرف میزنه یعنی چه. خب این بزرگوار که از طرف خودش نفهمیده، از طرف خداست، درباره حرفای خدا میخوای فکر کنی؟ احتمال نمیدی که خدا یک مطلبی فرموده که از فکر شما بالاتره. اونجا میفرماید ان الذين تقوا اذا مسهم ضر من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اگر انسان تقوا پیدا کرد، یکی از برکات تقوا اینه که حقایق اشیا رو میبینه در پرتو نور تقوا، میفهمه حق چیه، باطل چیه، زشت چیه، زیبا چیه. اون آیه هم میفرماید ان تتقوا الله یجعلکم فرقانا، اگه تقوا داشته باشی خدا بهتون فرقان میده، میفهمید حق چیه. باشه یک حدیث که گاهی در منبرها خوندم، اینجا هم بخونم، بعد اکثرا جوان هستید به این حدیث نیازمندید، ولی فرق نداره، شیطان سراغ هر سن و سالی میاد. گفت دو تا عالم بزرگوار سید جلیل القدر دفته بود حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا حرم سید الشهدا سلام الله علیه، متوسل شده بود این پیرمرد گریه میکرد و از حضرت کمک میخواست که مثلا تو این سن و سال مثلا نگذاری ما فلان گناه مرتکب بشیم، یه گناهی که اثر سنش نمیکنه. این رفیقش میگه من شنیدم با حضرت داره چی میگه. وقتی آمد گفتم که مرد حسابی دیگه مطلب تو عالم نبود بخوای، اینم حرف تو عالم میزنی، شما از حضرت کمک میخوای که دست عمل بگی فلان گناه نکنم، تو اصلا به سنت میخوری همچه گناهی؟ با به سن منم نخوره، به شیطون میخوره، شیطون خیلی قویه، شیطون خیلی. الله اکبر. فقط فقط به خدا پناه بود. روایت داره که گاهی وقتا آقا سابق عربا شطور داشتن دیگه، نه شطور داشتن، شطورش مثلا اینجا میخوابون، خودش میرفت کجا میخوابی؟ نمیرفت که یک کیلومتر اونورتر، میرفت نزدیکتر اونورتر میخوابید مثلا زیر سایه درخت، یه جایی که نزدیک بشه به شطورش، ولی نزدیک بشه که وقتی اومد شطور رو بدزده ببینه دیگه قهرن فاصله با شطورش کم بوده، چیزی نبوده، دو متر زمه جامه 5 متر، اونم بگو 10 متر دیگه، بیشتر نیست که. روایت داره گاهی وقتها انسان فاصلهش تا بهشت همینقدره، همینقدره را مونده که دیگه بهشتش خطی بشه، واجب الجنه بشه، شیطان زیر پاش خالی میکنه، برش میگردونه. بعد از 70 سال عبادت، بعد از 80 سال عبادت، یک کلمه حق از زبونش در میاد میشه واجب النار، بر میگرده تو دره عرصه و حلاک میفته، دیگه بوی بهشت به مشابهش نمیرسه. عمر جون کند آقا، عمر جون کنه به اینجا رسیده، آخر عمر برمیگرده، آخر عمری برمیگرده. به کی میشه اعتماد کرد و به چه میشه اعتماد کرد؟ جز به خدا به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. خدا فقط بر کمک کنه همینو بس، هیچ چیز دیگه نیست. لذا هم فرمود روزی 1000 بار به خدا پناه ببرید، روزی 1000 بار متصل خودتون رو به پناه حق پناه بدید. اگر خدا ما را در پرتو رحمتش نگه نداره، هیچ مؤمنی نداره، هیچ کس نمیتونه به هیچی بنازه. بنده به آخوندیم بنازم، شما به نماز شبت بنازی، اون آقا بسر فرض که به تقواش بنازه، به هیچ چیز نمیشود نازی. فقط فقط و فقط انسان باید متصل عرض کنه الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدا بالاترین افتخارم اینه که بندتم، بزرگترین عزتم هم اینه که تو خدای منی، تو وجود خدای هستی که من دوست دارم، منو هم اونجور بنده ای قرار بده که تو دوست داری. این مناجات امیرالمؤمنین دارم انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو وجود هستی که من دوست دارم، هر کارم میکنم آبرو نمیبری، چی ازی بهتر آقا، منو هم یه جوری قرار بده که تو میخوای. خب لذا چون هیچ کس در هیچ سن و سالی در امان نیست، این حدیث رو جا داره بخونم، ولی مخصوصا برای جوونا. خب آقا وقتی آدم، حالا یک بحثیست که چجوری بگه آقا شیطونی که بنده نمیبینمش در دل من وسوسه میکنه، مگه او در دل من تصرف داره؟ بله آقا، بله عزیز من، شیطون که سهله، شیطون سهله. اگر نفوس قویه رو دیده باشید، اونها در تخیلات شما تأثیر میکنن. این صریح قرآنه که وقتی که جادوگرهای قوم موسی، جادوگرهای فرعون، اینا اومدن و حبال و اسیگشون را یعنی ریسمونها و عصاهاشون رو به زمین انداختن، یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، یعنی سحر اینها کاری کرده بود که اینا خیال میکردن حضرت موسی یا باقی مردم خیال میکردن که این ریسمونها و این عصاها ماره و حال که مار نبود. در جای دیگه قرآن میفرماید سحروا اعین الناس، چشم مردم رو سحر کرده بودن. الله اکبر، چقدر تعابیر زیباست. سحروا اعین الناس، اینا چشم مردم رو سحر کرده بودن، نه اینکه واقعا عصا را تبدیل به مار کرد. ولی حضرت موسی معجزه کرد، یعنی واقعا عصا تبدیل به اژدها شد که همشون ایمان آوردن. همه جادوگرها فهمیدن کار اونها قلابی بود، کار از موسی اساسی بود، اونا عرفن بودن. یه کاری کرده بودن که مردمی که دارن نگاه میکنن این الان ریسمانه، یک ثانیه بعد ریسمان را مار میبینن. ریسمان واقعا مار شد؟ نه. چیکار کردن که شمای بیننده ریسمان رو مار دیدی؟ تصرف کردن در قوه مخیله شما، در قوه خیالیه. آیه قرآن یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، خیلی لطیف آیه. اینا آقا در قوه خیال تصرف کردن، شما ساحر اون برمان شده، شما پنجامتری بایی شدی، کاری میکنه شما، قوه خیالیت در اختیار او قرار میگیره. یعنی شما این ریسمان را جوری میبینی، یعنی جوری خیال میکنی که او میخواد. تصرف در قوه خیال معناش اینه، شما ریسمان را جوری خیال میکنی که او میخواد. پس میشه مرحوم بهرانی، سید هاشم بهرانی اعلی الله مقامه الشریف، آمده خدمت شیخ بها. خب به تاریخ سن اینها که نگاه کنی، به تاریخ تولد سید و تاریخ عرضمت وفات شیخ، میبینی اگر هم عرضمت که ملاحظه کنیم در تاریخ، سید باید حدود 20 سال سنش بوده که خدمت شیخ رسیده برای اجازه اجتهاد. و ما مجتهدینی که قبل از بلوغ هم مجتهد شدن داشتیم. سید هاشم بهرانی حدود همین سن 20 سالگیه، آمده خدمت شیخ بها برای اجازه اجتهاد. خب حالا شیخ بها هم مرجع تقلیده، میخواد ایشون رو امتحان کنه. سید بهرانی که مجلسی زمان بهش میگن، کتاب‌های عجیب و غریب نوشته، خیلی کتاب در روایات ائمه نوشته، فوق العاده، و هر کتابش از دیگری بهتر. اللهم عن نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه تفسیر برهان، از همه اینها ظاهرا مهمتر و اساسی‌تر غایت المرام، بسیار عجیب و غریبه. و کتاب‌های دیگه علی و سنه مال این بزرگواره، خیلی کتاب نوشته. آمد خدمت شیخ بهایی برای اجازه اجتهاد. خدا رو شکر ما وقتا نبودیم، ولی هیچ وقت عرضمت بوی اجتهاد به مشام ما نمیرسید، چون این امتحانها رو چه عرض کنم، کی بتونه جواب بده؟ شیخ تسبیحش رو از جیبش در آورد، تسبیح رو گرفت مقابل سید، از تسبیح شروع کرد آب ریختن، از تسبیح بده شیر آب، آب فهمود که با این آب میشه وضو گره. اگه ما بودیم که همون روز اول، همون دقیقه اول میزدیم گاراژ، خداحافظ. ما اجتهاد نخواستیم، خداحافظ شما. خدا رو شکر که ما ایدئولمونه هستیم، اون وقت نبودیم. الحمدلله رب العالمین، معلمای آسونگیری خدا برامون قرار داده، زود مشتهدمون میکنه. عرض میشه من خدمت آیون چیکار کنم که به شما همش عرض میاد که متلک بندازیم بعدتون میاد؟ یه قدر به خودمون باید بگیم خوشتون بیاد، چیکار کنم؟ چاره‌ای نیست. بله، فرمود با این آب میشه وضو گرفت یا نه؟ سید فرمود خیر. شیخ پرسید چرا؟ فرمود لأنه ما اون خیالی فاستحسنه الشیخ. علی جواب خیلی خوشش اومد، فرمود آفرین، احسن، باریکالله، خوب جواب دادی. سید 20 سالشه به شیخ عرض، آقا شما در قوه خیالی من تصرف که، چون شیخ بها هم سحر بلد بود، هم شعبده بلد بود، خیلی عجیب بود شیخ، و قائله که برای بطلان سحر و ابطال سحر بعد از نفوذ مستعده واجبه برن سحر یاد بگیرن که مسلمان ها اغوا نشن. اگه یه ساحری آمد تو بازار، یه عده باشن جوابشو بدن. حالا دیگه هفت این قصه شیرینه. یه کسی از این مسیحی ها آمده بود و رمل خیلی قوی بلد بود، خیلی قوی، رمل بسیار قوی بلد، به قدری مسلط بود، اونایی که الفبای رمل رو بلدن میفهمن چی میگم. بدون اینکه قرعه بندازه و قرآن رو بنویسه، و قرآن که مینداخت بدون اینکه سیر نقطه بده و نقطه ها رو بنویسه روی کاغذ، بعد سیر بده و بعد حکم بکنه، از همون نگاه اول در ذهنش خط رو سیر میداد، نقطه رو سیر میداد. این آمده بود و هر سفر ادعا کرده بود که بله اینجور و اونجور، خیلی مسلمان ها رو در منگنه قرار داده بود. هر دست میومد میگفت دست من چیه؟ این فرو قرآن مینداخت، میگفت مثلا سکه است، اون میگفت ریگه، اون میگفت چیه، من فلان مطلب بود از ذهنم خیال کردم، چیه مثلا تصور کردم، شما بگو. میگفت خلاصه یک اوضاعی شده بود، همه مونده بودن متحیه که چیکار کنم با این مسیحی. بعدم این میخواست نتیجه بگیره که بس من که مسیحیم راست میگم، مسیحیت راسته، تو اسلام شما اگر یه حرف راست بود میخواد یه مسلمون به جواب مار بده. حالا هر چی بگم بابا دلیل حقانیت که این رم نمیشه که به فیض گفتن رضوان الله علیه، فیض کاشانی. فیض گفت که بسیار خوب من میرم واسش، ولی در ملای عام باید باشه، خود سلطان هم باید باشه، حاکم باید باشه، همه باید جمع باشن. وقتی رفتن او از فیض سوال کرد، هر چه از فیض پرسید فیض قرعه انداخت، فیض قرعه انداخت جواب داد و گفت نه خیلی مسلطه، فیض خیلی مسلطه. خب مسلمان خیلی خوشحال شدن. فیض گفت حالا من فقط یک سوال از تو بکنم، دست تو جیبش چیز در بگو، این چیه؟ این قرعه انداخت مفقود، خدایا دوباره قرعه انداخت هیچ شده. بار سوم کم کم عرق عرق عرق، مسلمان ها حالا شنگون خب قلبه کردن دیگه. فرمودن فیض فرمود که چی آقا معطلی؟ گفت قرعه من جواب میده که اینی که دو دست شما خاک بهشته، بی برو برگرد. صحبت دلیل من متأملم که شما چجور دست کردی از بهش خاک برداشتی، باز کردید تربت کربلای ابی عبدالله صلوات الله علیه. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. فرمود پس حسین حقی که تو اقرار کردی خاک قبر او خاک بهشته، اسلام ما حقی که حسینی به جهان تحویل داد. صلوات خدا
الله علیه محمد.
قرار لازمه یه همچه افرادی که گاهی افراد مدعی را بله سر جاشون بخوش کنن که دیگه حرف ندارن، مسلمان ها رو اغوا نکنن. شیخ بها فتواش این بود، خودش هم بلد بود، با تصرف کردن قوه خیالی عرض میکنم خدمت انورتون سید، و سید دید که از تسبیح آب میشه که خیال کرد آبی در کار نبود، ولی فهمید که بابا از تسبیح آب میشه که، بعد خیال کرده، پس خیاله. آدم عاقل به این میگن، فهمود انه ما اون خیالی، این آب خیالی، این آب واقعی نیست. و شیخ بها از این قصه ها زیاد داشته، خیلی خیلی قصه های عجیب داشته. یه وقتی آمد سر درد دید مثلا شیخ حسن، شیخ تقی نیومده، پرسید فلان کس کو، گفتن که نمیدونیم. آمدن دم حجرش در نشسته، زانوی غم به بغل گرفته و ناراحت، چه درد نیومدی دیگه نمیام. باریک الله برای چی آقا جون؟ گفت صبح رفتم خربوزه بخرم اصفهان، خربوزه بخرم، خربوزه ها نوبرشون بوده، خب گرونم بوده، وقتم طلب ها لازم باد آسمون جون مثلا نبودن که لاد و باد و آسمون، حالا الحمدلله بعدمون خیلی خوبه، لاد و باد و آسمون دور هیچی نداشتن. گفت رفتم گفتم خربوزه گیرو چنده، گفته هنوز آخوندخور نشدن. ما خیلی به اون برخورده، ای عجب. پس اعیان اشراف برن خربوزه بخورن، ما آخونده به پوستاش نگاه کنیم، آخر سگ دیگه خربوزه کسی نمیخره باد کرده ازشون، میگم با به مفتی برده یه چیزم بده بدیم اون آخون خور میشه. پس آقا ما از آخون دیر نمیم، این طلبه دل شکسته بود و گفته بود ما درس نمیخونیم دیگه. شیخ گفت یک پدر از خربوزه بکشه در بیارم، فقط بگو موادش کدومه. گفت اونه. گفت خیلی برو آقا جون تو برو مدرسه. شیخ اومد سلام علیکم السلام. آقا جون بله. خب چیکار میکنی؟ چیکار؟ خب به هم میشناخت هم دیگه رو. من یه باغ دارم شما حضرت که میخوام بفروشم. باغ چیه؟ باغ میوه، میوه‌هاشم اینو 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 این مثلا 3 هکتار 4 هکتار فرض کنید. باغ اوه چه باغ، کجا فلان جا، جاشم خیلی خوبه، بله آبم داره، مثلا چشمم داره، چاهم داره، فلان حذف. خیلی گفت و گفت و گفت و گفت و گفت، یک باغ 3 4 هکتاری اینجوری برای این آقا ترسیم کرد و خلاصه این قبول کرد. قبول کرد و گفتن که بس بریم باغو ببینیم. سوار درشکه شدن و اومدن باغو ببینن. عجب باغی انصافا. به عمرش این باغ آقا تو کی، از کی اینو ساختن، از کی این باغ اینجا بود؟ گفت بلاغه شما توجه نفر بودین. گفت کی؟ آقا بله. قیمت چقدر؟ یه قیمتی هم گفتم که واقعا می‌ارزه. گفت شکار به قول بشه یا معطلش نکن آقا. خیلی قولنامه نوشتن و امضا کردن و شیخ پولا رو گرفت. خدا حافظ. دیدی باغو؟ بله. پسندیدی؟ بله. به این پول راضی هستی؟ بله. پولا رو دادی به رضایت؟ بله. خدا حافظ. اهلا و سهلا. شیخ برگشت. شیخ رفت مدرسه. این بنده خدا اومد گوسفند خرید و اقواماشو خبر کرد و کجا باغ خرده خواهیم گوسفند بکشیم. آقا اقواما رو جمع کرد و حالا یک تعریف میده، بله میوه اینجورم داره اونجورم داره، خبوز و گرگاب هم داره، یک اسپانیا خیلی خوششون میاد، چی هم داره چی هم داره، گفت و گفت و گفت و خواهیم اومدن کجاست مثلا بعد از باغ فلانیه، رفتن بعد باغ فلانی بیابونه، نکن این ورتره نکن اون ورتره، هی رفتن تو هی اومدن هی رفتن هی اومدن. اینا هم گفتن بابا جون خیالاتی شدی، دیوونه شدی، مالی خولیایی شدی، آخه تو چی گفت به خدا این شیخ فلان فلان شده پولاش هم گرفت از من. آقا اینم ناراحت گوزبنده رو بلکن اومد مدرسه، آقا شیخ فلان فلان شده، گفت خربوده هات آخونخور شدن یا نه، خربوده هات آخونخور شدن یا نه، یعنی چه؟ گفت این طلبه ما رو صبح اذیت کردی، میخواستم بهت بگم آخوند اینه، اگر آخوند آخوند باشه وصل باشه به من بعدی کارا میکنه، من کاری کردم که تو اونجا خیال کنی یه همچه باقی هست بای خودم زیاد باقی نبود، آخوند اینه، دفعه دیگه نگی ها، اگر دفعه دیگه سر به سر طلبه ها آخونده بگذاری بیچارت میکنم، دفعه دیگه خلاصه. خب وقتا طلبه هایی همچه مدافع هایی داشتم بیچاره ولی فقیر اجمالا تصرف در قوه خیال یه کاری که انسان ها هم انجام میدن، شیطان از اجنه و اجنه که در این جهت خیلی قوی تره چون لطیف تر از انسانه. پس بگید شیطون چجور میشه با اینکه ما او رو نمیبینیم در قلب ما تصرف کنه؟ شیطون آقا بغل دست شماست، لازم شما او رو ببینید، قدرت تصرف برای انسان ها هم هست، یعنی من هم اگر راش بلد باشم شما هم اگر راش بلد باشی میتوانی در قوه خیالیه کسی دیگه تصرف بکنی، این فقط مال شیطان ها نیست، فقط مال اجنه نیست. خب پس بنابراین شیطان تصرف میکنه، وقتی که تصرف در قوه خیال انسان زشت را زیبا میبینه. یکی از کارهای شیطان وسوسه است، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خب وقتی وسوسه شد چی میشه؟ آدم به اضطراب میفته، برم نرم، این معامله رو انجام بدم ندم، این پول بگیرم نگیرم، همینجوری هی تحریک میشه که این مقدمه است، کم کم وسوسه ها تقویت میشه، انسان زشت را زیبا میبینه. اگه آدم به وسوسه افتاد، چه در امور غریزی، چه در امور مالی، چه در امور اخلاقی اعتقادی، هرچه به وسوسه افتاد چیکار کنه که از این حال وسوسه بیاد بیرون، که وسوسه ها تقویت نشه و کار به اونجا برسه که آدم زشت واقعی را درست و زیبا بپنداره؟ راهش رو امام عسکری سلام الله علیه یار نمیدونم آیون تو بحثی که در شرح دعای ندبه در جلسه امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتیم و در تطبیق تشکین و تشریع در بعد صلوات مطالبی عرض کردم که چون نعمت از سوی حق متعال بدون وساطت حجت الله به کسی نمیرسه، عمل صالح هم بدون اعتقاد به او بالا نمیره و رمز این اتصال برای قبولی اعمال صلوات بر محمد و آل محمد. پس در هر نعمتی به دو چیز باید توجه داشت، خیلی قدر این جمله رو بدونید، اصطلاح علمیشو نمیخوام بگم، در هر نعمتی به دو چیز باید توجه داشت، یکی به مبدا نعمت، یکی به کسی که مایه افاضه و مایه صدور این نعمته. خداست که نعمت میده بلا شک، خداست که نعمت میده، خداست که رزق میده، خداست که عرض بکنم که هستی داده، هیچ بحثی نیست، ولی به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اگر حجت خدا نباشه خدا این رزق رو نمیده، نه اینکه رزق رو امام زمان میده، نه نه رزق رو خدا میده بلا شبهه. اما حضرت رضا علیه السلام فرمود و ارزاق العباد، کافی شریف روایت، و ارزاق العباد تجری به ایدینا، رزق مردم که خدا میده رو دست ما جاری میشه، از دست ما به شما میرسه، ایشان حجت الله. پس بنابراین اگر خدا نعمت نده چیزی رو نمیاد، اگر خدا نعمت رو خلق بکنه حجت الله نباشه اصلا این نعمت به مخلوق نمیرسه، هرچه به هرچه میرسد، خدا هر چه رو خلق میکند به یمن این بزرگوارهاست. لذا در هر نعمتی به دو چیز باید توجه کرد. کسی در خدمت امام صادق علیه السلام عطسه ای کرد، عرض کرد الحمدلله رب العالمین، خیلی فضیلت داره و خیلی تأکید شده که وقتی کسی عطسه میکنه الحمدلله بگه. حضرت فرمودند که حق خدا رو ادا کردی ولی حق ما رو ادا نکردی. عرض کرد که یعنی چه آقا من چی باید بگم؟ فرمود بگو الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته. رابطه بین حمد و صلوات چیه؟ توجه به این دو چیز. حمد برای اینه که خدایا تو نعمت دادی، صلوات برای اینه که خدایا اگه بزرگوارها نبودن این نعمت گیر من نمی اومد. لذا هم در دعای ندبه که بزرگترین نعمت در این دعا مطرح شده است، یعنی وجود حجت فی کل عصر و زمان، در هر عصر و زمانی حجتی لازمه، این خط اصلی بحث دعای ندبه است. چون مهمترین نعمته، اولش میگه الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. بله، اونجا هم در اول دعای ندبه قصه هم و صلوات هر دوست، اینجا هم همون جوریه، تا وسوسه شد در خطر قرار میگیری، احتیاج به یک لطف خیلی وسیعی داری، یک نعمت خیلی قوی باید دستتو بگیره، از دست دشمن درت بیاره، از چنگ دشمن نجاتت بده. حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود، روایت تو مرحوم آیت الله مستنبط اعلی الله مقامه الشریف در القطرشون جلد اول نقل فرمودن، عجیب روایت. حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود وقتی که شیطان در دلتون وسوسه ایجاد کرد، در هر مسئله، معاملات، غریزه جنسی، حب مقام، شهرت، چه من دیگه هر کی برچی گرفتاره، تا همچی وسوسه شد، هنوز کار به اونجا نرسیده که دیگه یقین کنه این کار خلاف حقه و بره طرفش، فوری متوسل بشه به ما. اول بگه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ای توجه به خدا، من اگرم میخوام از دشمن کنده بشم نیروی ندارم، خدا باید قوت بده. لا حول ولا قوة الا بالله، خدا باید قوت بده، خدا باید نیرو بده، خدا باید تفضل کنه، از دست این بیام بیرون. اما خدا این لطف رو نمیکنه مگر به برکت حجتش. بلا فاصله بگید و صلی الله علی محمد و آله، این عبارت رو یادداشت کنید، به همین طرز در روایت داره لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله، و اهل بیت نداره و آل محمد نداره و آله. حضرت عسکری فرمود متصل این ذکر رو بگید تا خدای متعال شیاطین رو از شما دور کنه. بعضی از افرادی که خودشون رو عارف میپندارن و عرفانشون هم عرفان اسلامی قلمداد میکنن، منکر وجود موجودی به نام شیطونن. همین عرفای اسلامی، همین عرفای اسلامی، شبستری همین جور، دیگران همین جور، اینا اصلا موجودی به نام شیطون قائل نیستن، که شیطونی بوده و به نام ابلیسی بوده و در بهشت با آدم بحث شده و بعد یه کاری کرده و اله و بلد یه حرفا. اصلا میگن آقا شیطون نفس خودته، یه حق غلطه. شیطان حقیقتا موجودیست، حقیقتا قدرت تصرف دارد، حقیقتا در قوه خیالی شما تصرف میکنه و آیات قرآن صریح بحث خدا با شیطان رو مطرح میکنه. خدا که با نفس بحث کرده، که خدا که با نفس بحث کرده، که عزیز من نفس حسابش سواد، جاهای دیگه هم در باره نفس قرآن شریف صحبت کرده، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، نفس حسابش سواد به شیطان کار نداره. شیطان قشنگ با خدا بحث کرد، شیطان از خدا مهلت خواست. خب ممکنه بگید هر جا قرآن گفته شیطان مرادش نفسه. بنده الان یه آیه میخونم، الان بنده یک آیه میخونم که یقین کنید که مراد از شیطان شیطونه. در سوره مبارکه حجر، قرآن شریف در چند موضع و در چند مورد بحث خدا با شیطان رو نقل کرده. یکی از جاها سوره حجره. در سوره حجر قرآن می‌فرماید که خدای متعال به شیطان گفت برو بیرون. گفت میرم اما یه خواهش دارم. فهمون چیه؟ گفت انذرنی الی یوم یبعثون، خدا تا قیامت من مهلت بده بمونم پدر بچه های آدم رو در بیارم. خدای متعال فرمودن خیلی عجیبه، فرمودن انک لمن المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، نه تا قیامت زنده نمیدارم، تا یوم وقت معلوم، روز وقت معلوم تو رو زنده نگه میدارم. روایات شیعه امامیه هم صراحت دارد بر این که روز وقت معلوم روز ظهور امام زمان سلام الله علیه، که در دمشق در یک تلی عرض میشود که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تشریف بیارن و شیطان رو خود حضرت سر می‌برن در دمشق. بزرگ عرض و شیاطین دمشق رفت. عرض و خدمت محیدین عربی عرض کردم. عرض و خدمت انورتون. ببینید اگر که مراد از شیطون نفس باشه، خوب دقت کنید. اگر مراد از شیطون نفس باشه، معناش اینه از روز ظهور امام زمان تا قیامت دیگه مردم نفس ندارن. بله؟ شیطون یعنی نفس از خدا مهلت خواست تا قیامت خدا اجازهش بده باشه مردمو گمراه کنه. خدا فرمود تا قیامت نه. نه نه تا قیامت نه، تا قبل از قیامت، روزی که اسمش روز وقت معلوم، حالا روز ظهور امام زمان نیست، چه وقت دیگه، بالاخره قبل از قیامته. تا قبل از قیامت یک روز معینی به تو مهلت میدم. خب اگر شیطان نفس باشه، مراد از شیطان نفس باشه، معناش اینه روز وقت معلوم که دیگه مهلتش تمام بشه، شیطان یعنی نفس به قول آیون از بین خواهد رفت، دیگه مردم نفسی ندارن. یا غلطه، مردم نفس ندارن دیگه از بین خواهد رفت دیگه. انسان داره نفس انسانی، مگه میشه انسان باشه و نفس انسانی نداشته باشه؟ پس حیوان میشه دیگه. تازه مردم هم بندگی بکنن. شیطان مخلوقی است آقا، شیطان موجودی است. عرفا تصریح دارن که شیطانی نیست. سبستری کتابی داره به نام درس دین، در کتاب درس دین مفصل یه قصیده ای داره که خلاصه شیطانی، اول شیطانو شروع میکنه که شیطانی که باید لعنش کنی، نفس تو و یک بحث نقل میکنه حرفا. یه دیگر عرفا که تصریح دارن به اینکه اصلا شیطانی وجود نداره، همش خیالاته. کما اینکه خیلی از فلاسفه هم قائلن به اینکه خضری وجود نداره، الیاسی وجود نداره. خضر میگن چه میدونم انقباض سالک از الیاس یک چیزا میبافن. بهاره یه خضر موجودی روی زمین راه میره، آمد خدمت امیرالمومنین، سه تا سوال پرسید که همه نقل کردن. بعد حضرت مجتبی جواب فرمودن، بعد از مجتبی جواب دادن و پاشا زب اون سوال کننده امیرالمؤمنین فرمودن که شناختی از کی بود؟ اون خضر پیغمبر. و روایات متواتره که خضر پیغمبر پشت سر امام زمان سلام الله علیه تشریف بر نماز میخونن. فلاسفه قبول ندارن خضر این چه خضر در کار. از جمله چیزایی که انکار میکنن شیطونه. شیطون رو انکار میکنن، شیطونی نیست. شیطونی نیست، حالا شیطون یه مخلوقی است، موجودی است، واقعا تصرف داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از بهشت هم بیرونش کردن، شیطان رانده شده. مگه نفس ما رو بهش بیرون کردن آقا؟ قاله خروج منها فانک رجیم. حضرت پروردگار به شیطان امر کرد از بهش برو بیرون، تو رانده شده ای. وقتی اومد بیرون خواست بیاد حرفای زد، حرفاش قرآن نقل کرده مفصل. بهش گفت سجده کن. مگه خدا به نفس گفته به انسان سجده، به آدم سجده کن؟ بله آقا. مگه خدا به نفس گفته به آدم سجده کن؟ به شیطان گفتن سجده بکن، به همه ملائکه گفتن، به او هم گفتن. ملائکه همه سجده کردن، او سجده کرد. سجده چرا آقا سجده نکردی؟ گفت برای که من از آدم بالاترم، انا خیرم من، من بهترشم. نفس میگه من از انسان بالاترم؟ یعنی چه؟ نفس میگه من از انسان بالاترم؟ من خلقتنی من نار و خلقته من طین. من رو از آتش خلق کردی، او رو از گل خلق کردی. یعنی نفس انسانی را خدای متعال از آتش خلق کرده و خود انسان از گل خلق کرده. همین من آقایی؟ نه خیلی. شیطان یک موجودی است، تصرف داره. شما میگه چه جوری؟ میگم ساحرها که قرآن میگه در چشم مردم تصرف میکنن، در قوه خیالی مردم تصرف میکنن و یک کاری میکنن که مردم خیال کنن که این ریسمون ماره. چیکار میکنن؟ شیطان حداقل همون کارو میکنه. یعنی قدرت تصرف در قوه خیالی مردم را دارد، داره. اون وقت برای محفوظ موندن حضرت عسکری علیه السلام فهمو توجه به ذات حق، توجه به ما، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چون دوبار این ذکر گفتم و صلواتشو نفرستادین، یه بار دیگه میخوام بگم که از فایده صلواتش محروم نباشید. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله. خدای متعال بهش فهمود برو بهش بیرون. خب خیلی خوب میرم. قرآن هم لعنش کرد، لعنه هلا. قرآن لعنش کرده، یعنی قرآن نفس رو لعن کرده؟ قرآن که نفس رو لعن نکرده. مگه آدم ها چند تا نفس داره؟ خیال میکنید وقتی انسان عرضبت که نفس لوامه میگه، نفس اماره میگه، نفس مطمئنه میگه، انسان سه تا نفس داره؟ انسان یک نفس داره. این نفس در حالات مختلف اسمهای مختلفی داره. همین نفسه. اگر همش یک دستور بده به بی بشه نفس اماره. اگر یکم آدم شه از زشتی ها بدش بیا، آدم رو از بدی ها باز داره، ملامت کنه، بهش بگن چی؟ نفس لوامه. اگر بره بالا به حد یقین برسه بهش بگن نفس مطمئنه. یه نفس آقا، صد نفس نیست. پس این یک نفس لعن نداره، اگر بد باشه لعنش میکنن، اگر خوب باشه لعنش نمیکنن. اما خدا شیطان رو لعن قطعی کرده، اگر خوب باشی لعنت نمیکنن، اگر بد باشی لعنت میکنن، توش نیست. لعنه الله، شیطان هم گفت لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لعنم کرده، حرفی نیست. من عده زیادی از بندگان ترا به دام خواهم انداخت، ولا اضلنهم، گمراهشون میکنم. موضوع بحث فردا ما راجع به این کلمه است، لا اضلنهم، گمراهشون میکنم. خدا گمراه میکنه مردم رو، شیطان گمراه میکنه، خودشون گمراه میشن. چجوریه قضیه ما؟ در یک آیه داره یضل من یشا و یهدی من یشا، خدا هر کیو بخواد گمراه میکنه، هر کیو بخواد هدایت میکنه. خدا گمراه میکنه، اینجا شیطان میگه من گمراه میکنم، یا اصلا نه شیطونه و نه خدا، خودمون هستیم در وسط گمراهی پا میذاریم. کدومشه؟ یا هر سه درسته؟ اگر خدا گمراه میکنه معناش چیه؟ با اینکه خدای متعال که دعوت کرده به هدایت، هی میگه بگید اهدنا الصراط المستقیم، معنا نداره که خودش امر بکنه که از من هدایت بخواید، ولی من بعضی رو گمراه میکنم، که معقول نیست، که با عقل رو در نمیاد. پس معنیش چیه؟ شیطون که گفت من گمراه میکنم، معنیش چیه؟ خود ما هستیم که در مسیر گمراهی پا میگذاریم، معنیش چیه؟ این بحث فرداشمونه. ولا اضلنهم، بعد بحث بعدیش خیلی عجیب تره، ولا امنینهم، ولا امنینهم، این دوتا بعد، ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، دوباره ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله. اینا راه هاییست که شیطون داره، انشاءالله یکی یکی به این راه ها اشاره خواهیم کرد. صلواتی بر رحمت کنیم. دیشب هم عرض کردم، قرآن فرموده انما سلطانه علی الذین یتولونه، بدبختی اولی اینه که آدم حاضر باشه زیر بار شیطون بره، دل به شیطون بده. اگه این روحیه درش نباشه چیکار کنه؟ به این آیه عمل کنه. و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، یعنی قبول کنه ولایت خدا و رسول و امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت پیغمبر رو، تولی داشته باشه اما نه نسبت به شیطان، تولی داشته باشه نسبت به خدا و رسول و اونها که از سوی خدا ولایت دارن در امانه. چون ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب، گویان که هر که را دارد دوست، گویان که هر که را از بعد وفات او همون زو، یا رب سوگواهی که ندارد این دل از علی و پیامبر و آلش دوست، خبر آوردن بر امام صادق، آقا یه زنی به زمین افتاد از شیعیانتون بود، وقتی پاشد گفت یا فاطمه خدا دشمنان تو قاتلین تو لعنت کنه، گرفتنش مأمورین او رو بردن دارالاماره. حضرت فرمود بریم مسجد براش دعا کنیم خدا آزادش کنه، تشریف آوردن نماز خوندن دعا فرمودن، رو کردن به من گفتن فرمودن برو آزادش کردن بگو بیاد کارش داره. خبرش کردیم اومد زن خدمت حضرت، فرمود تو زمین که خوردی چی گفتی که گرفتنه؟ از گر آقا گفتم یا فاطمه
خدا قاتلین تو لعنت کنه. حضرت فرمود چی شد وقتی به زمین افتادی؟ یاد مادر ما افتادی. ای وای چی شد که یاد مادر ما افتادی؟ ازگر آقا وقتی به زمین خورد علوم درد گرفت. آقا پهلوم درد گرفت. آقا اگر حضرت زهرا 95 روز زنده مونده باشه بعد از باباش، یه هفته دیگه داریم به شهادت فاطمه. میخوام عرض کنم آقا امام صادق، شما شنیدید یه زنی اینجور میگه که مادرتون پهلوش درد گرفته؟ اینقدر گریه کردیم شانه های حضرت میدیدم مثل دانه مروارید از چشم مبارکش قطرات عشق رو محاضر شریفش میری. آقا پس چه گذشت به جد نبیر المومنی؟ وقتی نگاه کنه ببینه چادر فاطمه از خاک آلوده. ای زهرا هر وقت با امیر المومنین حرف میزن میبرمود یا بلازن یا امیر المومنین، اما وقتی با چادر خاکالود برگشت برده فرمود یم نبی قاله اشتبال به شبلت الجلی. آی بزر ابو طالب تا کی بزر طفل در جلی زانوی غم به بغل گرفتی؟ آقا خدا 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 باید زجد بلند بشه امشب. حضرت بلند شد ذوالفقارشو کشید فرمود فاطمه الان میرم هر کاری بگی میکنم. یک وقت صدای مؤذن بلند شد حضرت زمان خوب فرمود مؤذن نام مقدس پیغمبر خدا رو بر فرمود فاطمه جان اگه میخوای دیگه اسم بابا تو نبرن میرم. صدای گریه دختر پیغمبر بلند شد نه یا امیر المؤمنین شما صبر فرمودید منم صبر میکنم بگم نالت بلند بشه یا نه. خدایی مؤذن بود صداش بلند شد اسم پیغمبر رو شنیدن امیر المؤمنین و حضرت زهرا. یه مؤذنم تو مجلس یزید شروع کرد به اذان گفتن تا صدای قرآن خوندن آقا بلند شد هر چه کردید صدا آروم نمیشه. آخه یزید میگم اینا خارجی هن مسلمون نیستن. سید و شهدا قرآن میخون یعنی با مسلمانیم مردم. اول با چوب به لب تشت میزد صدا تو صدا قاطی بشه کسی نفهمه. دید صدای حضرت بلندتر شد نمیگم چه کرد که صدای اهل بیت بلند شد. قرآن حضرت قطع نشد دید راهی نداره میخواد قطع کنه. زین العابدین رحم منبر هر چه کرد آروم کنه مردم و یزید دستونه. به مؤذن گفت اذان بگو قرآن باباش رسوامون کرد خودشم بالا پنبر بیچارمون کرد. مؤذن گفت الله اکبر حضرت آرام شد. زین العابدین آرام شد تا گفت الله اکبر حضرت فرمود اکبر من ان یوسا اکبر من کل شی. بله خدا بزرگ از هر چی بزرگتره گفت اشهد ان لا اله الا الله، فرمود شهد جوارحی و لحبی و دمی و مخی و عروقی با لا اله الا الله، همه اعضای من میگن لا اله الا الله. چایز به پیغمبر و بر حضر امامه از درش بر او کلمه یزید بر بود یزید محمد اون هادا جدی ام جد ای محمد جد من یا جد تو، اگه بگی جد تو همه میدونن دروغ بگی، اگه بگی جد من چرا منو اسیر کردی، چرا بابا من شهید کردی، کلمه یا غربه و بهره اموازمون چرا امه ها و اسیر کردی.
دیگر نخوری شکوه از سیلیه کاریه